أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل
الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. آیه که تلاوت کردیم آیه 23 سوره مبارکه نساء هست، که عرض کردیم آیه که دلالت دارد بر عقد نوع دوم که عقد موقت هست در قرآن کریم. و سپس از این آیه نتایجی رو عقد کردیم و گرفتیم و توضیحاتی رو دادیم مخصوص پیرامون آیه شریفه، و به اینجا رسیدیم که برخلاف اون چرا که در ذهن عوام از جامعه ما متاسفانه وجود دارد، مسئله عقد موقت صرفاً به یک موضوع و عنوان منحصر نمی شود، و اونم این باشه که کسی بخواد همسر خودش رو اذیت بکنه و از او بخواد باج بگیره به قول معروف، و با گفتن این جمله که من هوویی به سرت میارم و خدا و رسولش این کار رو آزاد کردن، من برای یک کسی رو مثلا عقد موقت بکنم، و عرض حضورتون که بخواد او رو به نحوی عرض به خدمتون که در یک تنگنا و بنبستی قرار بده. اولا گفتیم که این کار جایز نیست، ثانیا گفتیم که برخلاف اون چه که در اذهان هست، مسئله عقد موقت صرفاً به خاطر تنوع طلبی بعضی از مردان نیست، بلکه کاربردهای مختلفی دارد که اگر خانومها و آقایون نسبت به این قضیه، یعنی مسئله عقد موقت، اطلاعات کافی و وافی داشته باشند، نحوه قضاوت اونها نسبت به این حکم اسلامی و سنت نبوی به طور کل عوض خواهد شد. این جلسه بنا هست که انشاءالله کاربردهای عقد موقت رو بیان بکنیم. بگیم که ما وقتی گفتیم ازدواج بر دو نوعه، یکی عقد دائم و یکی عقد موقت، خب ازدواج دائم رو یه توضیحات مختصری پیرامونش دادیم، گفتیم که به چه صورته و چگونه هست، که بعد از عقد موقت این بحث که انشاءالله تمام شد، پیرامون ازدواج دائم هم تقریبا مبسوط صحبت خواهیم کرد که یک حواشی داره که به چه صورت ازدواج بکنیم، چه ازدواجی موفقه، چه ازدواجی ناموفقه، خواستگاری به چه صورت، مراحل مهر و مراحل عقد و مراحل تحقیق و اینها رو همه رو بیاییم اونجا عنوان کنیم، انشاءالله صحبت کنیم. در مورد ازدواج نوع دوم که ازدواج موقت بود، خب عرض کردیم جلسات گذشته تقریبا به طور تفصیل در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم که بحث به اینجا رسید، به همین موضوعی که الان عرض کردیم، یعنی کاربردهای عقد موقت در چیه، چرا ما از یه جاهایی از عقد دائم استفاده میکنیم برای ازدواج، یک جاهایی از عقد موقت استفاده میکنیم، و عقد موقت غیر از مسئله ازدواجی که اصطلاحا مرسوم هست چه کاربردهای دیگری دارد. این خیلی مهمه. من کاربردها رو به عنوان نمونه چند تایش رو اینجا نوشتم خدمت شما عرض میکنم که ببینید ما چه کارهایی با عقد موقت میتوانیم انجام بدهیم برای سهولت کار، تسهیل در کار، اینکه مؤمنین در واقع به نحوی در یک بنبست ها و تنگناهای شرعی قرار نگیرن، مصداق همین آیه شریفه باشه که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ببینید کاربردهای عقد موقت چیه، اون وقت نحوه قضاوت ما آیا در زمینه عقد موقت تغییر خواهد کرد یا نه، از این حکم اسلامی چه جاهایی می شود به نحو احسن استفاده کرد، یعنی در جایگاه خودش او را قرار داد و ازش استفاده کرد. مهمترین چیزی که برای عقد موقت در واقع استفاده میشه، خب یعنی کاربرد اصلیش هم همین هست، شقوق مختلف داره، ایجاد محرمیت هست. یه وقت محرمیت به ازدواج، ما وقتی که لغت ازدواج رو عرض میکنیم دوستان دقت داشته باشن، کسانی هم که از طریق نوار سیدی گوش میکنن یه وقت اینجا ابهام تو ذهنشون نیاد که وقتی ما لغت ازدواج رو میاریم یعنی مسئله عروسی است، مسئله اینه که دیگه زن و شوهر برن زیر سقف با هم دیگه زندگی بکنن، زن و شوهر بشن واقعا با هم دیگه. این ازدواج اینجور میاریم، به جای واژه‌های دیگه میاریم که وقت بعضی واژه‌ها برای خانواده‌ها یه خود همچین تند نباشه، از واژه ازدواج حالا یه خود مثلا واژه ازدواج هم بگیم به خود مثلا بعضی جاها ممکنه که وقت ابهامی تو ذهن پیش میاد که واژه عروسی ازش استفاده بکنیم، واژه عروسی کردن. ایجاد محرمیت یه وقت برای عروسی کردن، خب هم عقد دائم هم عقد موقت در این زمینه کارایی دارن و کاربرد دارن. یه وقت ایجاد محرمیت برای عروسی نیست، برای چیزایی است که ما حالا اونها رو خواهیم شمرد، از جمله این که ببینید از شماره به شماره شروع میکنیم میریم جلو، شما ببینید که چقدر مسئله جالب میشه. اول مثلا فرض کنید که دو تا دوست میخوان در یک جایی قرار گرفتن، که از این مسائل ما تو جامعه زیاد داریم، یا دو تا دوست مأموریت با هم میگیرن در یه اداره حسن، خانواده‌هاشون باید بعد هم برن یه جا در یه شهرستانی در جای دیگه، یا مثلا به واسطه نداشتن پول یه خونه رو بخرن، مثلا یه تیغه‌ای وسطش بکشن، مثال داریم میگیم، از این حرفا زیاد داریم، زندگی بکنن با هم دیگه. او خانومی به همسری خودش گفته، دوست دیگرش هم خانومی به همسری خودش گفته، حالا فرزند دارن ندارن هرچی با هم دیگه میخواد زندگی بکنن، یک جایی که نیاز به این دارن که مثلا خانوم های اینها به هم دیگه محرم باشه. میگه که اگر دو تا دوست بخوان با هم دیگه در یک جا زندگی بکنن، یا حالا زندگی هم نکنن، به هر نحوی بخوان خانواده هاشون به هم محرم باشه، البته این محرمیت میدونید حد و حدودی داره و خیلی انسان باید در این زمینه ها دقت بکنه تا ناچارم نشه از این فرمول استفاده نکنه. واقعا می فرماید که در فقه ما می فرماید که اگر این مسئله که میگیم همه مراجع متفقن و اگر جایش اختلافی باشه من عرض میکنم خدمت، بیان میشه که اگر یکی از این دو خانواده دختری داشته باشه، دختر بچه کوچیک، مثلا دختر بچه 6 ماهه، 1 ماهه، 2 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، هرچی، غیر بالغ، بالغ، هرچی، میگه که اگه اومد دختر خودش رو به مدت 1 ساعت به مرد مثلا دو تا دوست هستن، این دوست دختر خودش رو به اون دوست دیگه، مرد دیگر، 1 ساعت به عقد موقت او در میاره، خب 1 ساعت تموم میشه، این مدت فسخ میشه، در واقع حالا فسخ بگیم غلطه، بگیم مدت منقضی میشه، از بین میره، اون بچه نامحرم. ولی بدون اینکه اینجا عروسی، که اون واژه رو اول توضیح دادیم که ما از عروسی برای چی استفاده میکنیم، بدون اینکه اینجا عروسی صورت گرفته باشه، این مادری که آمده دخترش رو به عقد این دوست دیگر که این آقایی که دوست شوهرش هست در آورده، این فرد میشه مادر زن دوست شوهرش. وقتی شد مادر زن دوست شوهرش، مادر زن به داماد چیه؟ محرم میشه. ولی اینجا خیلی راحت این محرم میشه. حالا این هم اگر این دوستم اگر که مثلا عرض خدمتتون این که دختر دار شد، می تواند دخترش رو یه همچین فرمولی که گفتیم از همچین فرمول استفاده کنه برای دوستش، یعنی هر دوتا خانوم هاشون میشن مادرزنشون، مادرزن یک دیگر، به همدیگه میشن محرم. این مشکلات نامحرم بودن اینجا و اینا که بعضی هم نامه می نویسن میگن آقا ما مثلا در یه جا هستیم نمیتونیم مثلا هی بریم بیایم زیاد اینجا مثلا چادر سرمون کنیم یا رومونو کیپ بگیریم فلان، نه، این مشکل به این صورت حل شدنی است و از بین رفته است، مسئله این است. حالا توجه بکنید که دو تا برادر باشن، بخوان زن برادرها به هم محرم باشن. مثلا برادر بزرگتر هست، پسری داره، برادر کوچکتر نامزدی داره، هنوز ازدواج نکرده. برادر بزرگتر میاد به این نامزد که مثلا رفتن میخوان خواستگاری، میخوان ایشونو بگیرن، قبل از این که این خانوم رو این برادر کوچکتر مثلا برسه صیغه محرمیت بخونه، یا یکی از دو برادر، حالا کوچکتر بزرگتر نه، اون برادری که ازدواج نکرده رو داریم میگیم، قبل از این که صیغه محرمیت بخونه، اگر این خانوم رو به این نامزد این برادر رو به مدت یک ساعت، به مدت یک ساعت به عقد پسر بچه برادر دیگر در بیاورن، برادری که زودتر ازدواج کرده، به مدت یک ساعت به عقد موقت او در بیاورن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ این وقتی که یک ساعت عقد شد، این دختر خانمی که نامزد این برادر هست، بعد از یک ساعت این فصل منقضی میشه دیگه، باطل میشه دیگه، یعنی عقد موقته دیگه، بعد یک ساعت عبه میره. اما این دختر خانوم که هنوز به عقد برادر دیگر در نیامده، میشه عروس اون برادر بزرگتر یا اون برادری که زودتر ازدواج کرده. این زن برادر، در واقع زن برادر آینده، به اون برادر چی میشه؟ محرم میشه، چون میشه عروسش، برای همیشه محرم. نه عروسی هم لازمه صورت بگیره، نه هیچ، یک ساعت عقد موقت. ببینید حالا چقدر عقد موقت کارایی داره. بله ممکنه کسی بگه که آقا مثلا اینجا خوب عقد دائم هم میتونیم بکنیم. عقد دائم یک شرایط بسیار مشکلی داره، عقد دائم باید ثبت بشود، چیش ثبت بشه؟ حتما طلاقش ثبت بشه، برای طلاقش تو شاهد عادل میخواد و مکافات داره، بعد باید وقتی عقد شد بعد دوباره بعد عقد بیارن طلاق بگیرن، طلاقش ثبت بشه، تو شاهد دارن فلان. این عقد موقت خیلی ساده است، یک ساعت عقد میکنن، محرمیت ایجاد میشه و تموم میشه، محرمیت هم برای همیشه است. اگر دو تا برادر باشن حتی بعد از ازدواج باشه، یعنی دو تا ازدواج کرده باشن، سوال میشه آیا راه حلی هست که این زن برادران در یه موقعیتی قرار گرفتن، مثلا موقعیت ناجوری از نظر مالی قرار گرفتن، یک ملکی دارن، دو تای مجبور اونجا بنشینن فلان، اینا بروبیاشون زیاده، خب این زن برادران نامحرمن و هم به برادرها دیگه، به برادرای دیگر نامحرمن دیگه. میگه آقا این دو تا زن برادر رو هر دو تا برادرها ازدواج کردن، الان میتونن محرم بشن به هم دیگه، اینم باز راه حلی داره. گیرم حالا من بخوام اینا رو دونه دونه راه حلشو بگم، به چه صورت اینا رو دوستان میتونن مراجعه کنن بپرسن، ما راه حل رو بهشون میگیم، میگه به چه صورت خواستن برن عمل کنن، نخواستن هیچ، اینم راه حل داره، اینم از طریق عقد موقت راه حل داره. با همین عقدهای یک ساعته و یک زمان کوتاه میشود این کار رو انجام داد. این یک. دوم، عموما تو تلویزیون شما دیدید یه سریالای پخش میکنه، الان تلویزیون ما متاسفانه موقعیتی پیدا کرده که یه وقتایی برای اینکه در مستمعینش و مخاطبین خودش در دام ماهواره ها قرار نگیرن، میره یه فیلمایی میسازه، سریالای میسازه که عرض به خدمتتون که عوض این که ما تو دام مثلا مردم مستمعین تو دام اون ماهوارها قرار نگیرن، خودشون تو دام این سریال قرار میگیرن. اصلا خود این فیلم و سریال همچین، نمیخوام بگم مالا مثل اون فیلم ماهواره ایس و هرچی فلان اینا، ابتذال اون رو مثلا نداره، به نوعی دیگر انحرافاتی داره و چیزهایی یاد مردم میده که باعث تخریب در خانواده ها هست. حالا اینو کاری نداریم. یه وقتی من دیدم تو همین سریال‌ها و تو این فیلم‌های تلویزیون نشون میده که یک خانواده، حالا مثلا نشون میدادن میخواد یک فیلم دفاع مقدس بسازن، ببین چقدر طرف بدسلیقه است، فیلم دفاع برای دفاع مقدس هم میخواد فیلم بسازه، یا به نوعی میخواد یک فیلم مثلا مذهبی بسازه و اینا، میره و نشون میده بعد یک چند سال که خانواده اومدن و صحنه‌های جنگ رو نشون میده و تموم میشه فلان اینا، میگه آقا این پسر که بزرگ شده میگه بله پدر شما در جبهه شهید شده بود، شما پدرت با هم شهید شده، من تو جبهه، شما اومدم توی مثلا مادرت هم نمیدونم تو بمباران کجا که شهید شده بود، شما رو من ورداشتم اردن توی خونه بزرگت کردم، بعد خودش هم دختر بزرگ تو خونه داره فلان داره، اینا رو داره برای مستمعین داره نشون میده متاسفانه. خب مستمعین چه فکر خیالی میکنه؟ پسر بزرگ که به هم به خانوم این خونه نامحرمه، هم به دخترای این خونه نامحرمه. این چه تبلیغی است؟ برای چی ما داریم مثلا تبلیغ میکنیم؟ حالا ما میخوایم اتفاقا همینو بگیم، بگیم آقا اگر حالا کسی واقعا توی زلزله ای، در یه بمبارانی، در جنگی اتفاق افتاد، یه خانواده ای پدر و مادر کشته شدن، بچه ای اون وسط موند، این بچه مثلا فرض کنیم یه دختری هم بود، از موضوعتون که آوردن میخوان یه خانواده هم میخواد این رو بگیره بزرگش بکنه این دختر، خب این دختر الان بیاد تو خونه مشکل نداره این دختر، اما وقتی به سن بلوغ رسید اول کسی که نامحرم میشه کیه؟ به پدر خانواده هست. مشکلات از اینجا شروع میشه. اینه یا باید بیاد وقتی که آوردنش تو خانواده، یا باید بیادش عرض به خدمتتون این که به پدر این خانواده که این دختر بچه رو آوردن، شیرخوار هر چی هست، چند سالش هست، به پدر این خانواده، به عقد این پدر دارن، مثلا بگن آقا ما ایشون رو عقدش کردیم، مثلا 10 ساله عقدش کردیم، یا باید ناچاران این کار انجام بدن، به عقد موقت در بیارن. این بچه هم که نمیدونه که بچه کوچیک تا بزرگ بشه، نه سن ازدواجش که رسید، به سن ازدواج که رسید، از سن ازدواج دیگه اون موقع این میاد مدت عقدش رو میبخشه، یا منقضی شده، یا اگه هنو ادامه داره خواستگار برای ما خواست ازدواج بکنه، این باید قبلش مدت عقد رو میبخشه، و چون عروسی هم صورت نگرفته، عرض خدمتتون این که لازم نیستش که این عده نگه داره این دختر بچه، این دختر بچه بلافاصله میتوانه وقتی مدت عقد منقضی شد میتوانه بره با خواستگار خودش ازدواج بکنه. از زمانی هم که ازدواج کرد دیگه باز به این پدری که به قول معروف پدری در حق این کرده، ولی در واقع پدر اون نبوده، یک انسان غریبه بوده، بلکه یک انسانی بوده خواسته این بچه‌ش خانواده خوش بزرگ کنه، به این میشه چی دوباره؟ به این میشه نامحرم. درست؟ این یه راهش. یه راه دیگه‌ش هم اینه که یا این دختر بچه یا هر کسی که بچه دار نمیشه، میره پرورشگاه، از پرورشگاه یک دختر بچه‌ای رو میاره تو خونه. اول میره میبینه، تحقیق میکنه که این دختر بچه مال خانواده اصیلی بوده، هر چی برش میده میره تو خانواده، میخواد بچه نداره، بچه دارم نمیشه اصلا، بالاخره این بچه هایی هم که یتیم هستن تو این پرورشگاه هستن، به هر حال خداوندی آیات یتیم میره که در قرآن نازل فرموده بر قلب مقدس پیامبر، برای اینا بالاخره بیان کرده دیگه، برای من و شما که پدر و مادر اینا داریم که بیان نفرموده، احترام به اینا گفته بذارن دیگه، بلاخره این خانواده هایی که بچه دار نمیشن، خب به هر حال خداوند اینا رو مقرر کرده، یکی از اینا رو بگیریم به فرزند خواندگی، همون کاری که پیغمبر کرد شما هم بکنید، برید بیارید این بچه رو بزرگش بکنید. این میره از پرورشگاه یک دختر بچه میگیره میاره، این دختر بچه رو اگه بگیره بیاره، اگر این رو به عقد، یعنی بچه اولش رو عرض کردیم که راه اولش، راه دومش هم اگه بخواد برای همیشه محرم بشوند، به این صورته که این دختر بچه رو بیارن، بنده میخوام این دختر بچه رو پرورشگاه بیارم، پدر من هم زنده است، میرم این دختر بچه رو میارم، به عقد پدر خودم 1 ساعت این بچه رو در میارم، 1 ساعت عقد موقت 1 ساعت در میارم، وقتی در آوردم بدون اینکه عروسی صورت بگیره، اصلا بچه شیرخوار هست فلان است، بدون اینکه عروسی بکنم فلان بکنم، فقط عقد موقت من 1 ساعت عقد کردم، پدر بزرگ بنده، پدر بنده شد همسر این خانوم، حالا اگرچه شیرخوارم باشه هر چی باشه فرق نمیکنه، 1 ساعت منقضی شد، تمام شد، وقتی تمام شد این خانوم یعنی این دختر بچه از حالا به بعد نقش شروع میشه، نقش این دختر بچه تو خانواده چیه؟ میشه زن بابا، زن بابا به بنده میشه محرم، به برادرای منم میشه محرم، به فرزندان منم میشه محرم، به نوه های منم میشه محرم تا ابد. این با 1 ساعت عقد موقت این کار صورت گرفت، 1 ساعتش تموم شد، عقد موقتش کردیم، میبرم به خانوم خودم میگم پدرتو بیار، به پدر خانوم خودم هم 1 ساعتم به عقد اون درش میارم. همین مسیری که اینجا طی شد دقیقا در مورد پدر خانوم بنده هم همین اتفاق میفته. یعنی پدر خانم بنده یک ساعت این عقدش میکنه میشه همسر این، یک ساعت که منقضی شد اون دختر خانم دوباره میشه چی؟ زنبابای پدر خانم بنده. زنبابای پدر خانم بنده دوباره برادرای خانم بنده به این دختر خانم همه محرم میشن، فرزندانش خانم بنده همه به این محرم میشن، نوه‌هاش محرم میشن، بگیر برو نتیجه ها نبیره ها همه. ببینید کاربرد عقد موقت تا کجاست. اینجا البته دو تا از فقهای بزرگ آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی و آیت الله العظما صافی گلپایگانی دامت برکاتو، این دو بزرگوار نظرشون اینه که دختر بچه باید به سن استمتاع رسیده باشه شما بتونی عقدش بکنی، یعنی شیرخوار نباشه، سنی باشه که بتونن باهاش عروسی کرد، این کار رو انجام بدی یک ساعت. اگر نه صیغه عقدت باید زمانش زمانی باشه که به استمتاع این بچه برخورد بکنه، یعنی مثلا ده، اگر شیرخواره 10 ساله براش بخونی که بلوغش مقداری بگذره از این بچه. بعد میفرماید که اگر دختر بچه بود خواستی این کار انجام بدی، میفرماید که باید حتما حتما مدت بقیه عقد رو اون وقت میبخشی شما. وقتی که 10 سال عقدش کردی نه یک ساعته، جوری عقد کنی 10 ساله 9 ساله 8 ساله که از زمان بلوغ این دختر بچه بگذره. وقتی این کار کردی میفرماید که عقد که تموم شد این محرم شدن، شما میگه آقا من مثلا نزدیک به 10 سال خوندم، مثلا عقد موقت کردم، همین الان این 10 سال رو بخشیدم. وقتی که شما مدت عقد رو ببخشید محرمیت سر جای خودش باقیه، یعنی اون خانم اون فرمولی که گفتیم طی میکنه اون دختر بچه. دیدم اینکه این بقیه مدت شما بخشیدی، که این فتوای احتیاطی این دو بزرگوارم اینجا جور درست عذاب در بیاد، جور عذاب در بیاد، در واقع مشکلی ایجاد نکنه. حالا اگر به جای دختر بچه پسر بچه بود، مسیر دیگری رو طی میکنه و اونجا هم فرمولش فرق میکنه که باید مراجعه کرد، باید به فقیه مراجعه کرد. ما داریم نمونه ها رو میگیم، اگه وارد پسر بچه شام میتونیم توضیح بدیم و وارد اون قضیه هم بشیم، لکن زمانمون گرفته میشه، ما باید حالا توضیح بدیم بریم جلو، موارد دیگه هم داریم. این هم یک مورد دیگه. سومین کارایی عقد موقت در جایی است که دو تا دختر و پسر میخوان ازدواج کنن. اینا قبل از ازدواج، حالا ما در بحث ازدواج دائم خواهیم گفت، تحقیقاتی کردن، مفصل تحقیقات کردن، رفتن به این نتیجه رسیدن، دیرم میگن که آقا جون، مخصوصا ممکنه وقت دخترمو پسرمو دختردایی پسردایی دخترخاله پسرخاله باشن یا غریبه باشن. الان الحمدلله یه چیزای خوبی اومده در تکنولوژی جدید، آزمایشگاه، میگن آزمایش خون بدن ببینن اینا، مشکلی پیش نیاد که بچهای عقب مونده خوبه تعدادشون کاهش پیدا کنه، واقعا انقدر زیاد نباشن اینا مشکل ایجاد میکنن تو جامعه، اینو تشخیص میدن. خیلی خوب، خیلی خوب. میگه آقا اینجا چیکار کنیم؟ میگه آقا برین آزمایش بکنیم. خب این دو تا میخوان آزمایش بدن، آزمایش خون بدن، با هم برن، با هم بیان صحبت میخوان بکنن. اینجا از عقد دائم که نمیشه استفاده کرد، یعنی همون فرمول طلاق و شاهد عادل و فلان. میگه آقا چیکار کنیم؟ میگه 2 ماه 3 ماه اینا رو عقد موقت میکنیم، شما 2 ماه 3 ماه عقد موقت میکنید، اینا برن همه کاراشون رو انجام بدن بیان، نیاز به سری آزمایشا رو انجام بدن. بعد یه وقت خدای نکرده تو این 2 ماه 3 ماه یه وقت برای یکی از این دو تا حادثه پیش اومد، مثلا برای پسر یا دختر معلولیتی پیش اومد، نابینایی پیش اومد، عضوی از اعضاش از دست رفت، دختر یا پسر هر کدوم که مثلا پیش اومد، دیگری میگه آقا من نمیخوام با این زندگی کنم. اگه عقد موقت باشه بقیه عقد رو میبخشن زمان عقد، دختر آزاد بشه پسرم آزاد بشه تمامش. حالا اگه عقد دائم باشه چقدر مشکلات داره. اینم یک. چهارم، یک صلواتی بپسید تا این عرض کنید. چهارم که در شماره 2 هم من توضیح دادم، این مطلب هست که دختری رو از پرورشگاه دختر بچه‌ای رو میاری شما، این دختر بچه در وجه اول گفتیم عقد موقت میکنه پدر خانواده که بهش محرم باشه، تا زمانی که این دختر شوهر میخواد بکنه باید بقیه مدت عقدو ببخشه به اون نامحرم بشه تا اون بتوانه بره شوهر. حالا دقت بکنی، وقتی که این دختر بچه نامحرم شد دوباره به این کسی که در حقش پدری کرده ولی پدر واقعی اون نیست میره شوهر میکنه، اگر این خانوم رفت شوهر کرد دختر دار شد دوباره همون فرمول جلوی پاش، یعنی دخترشو میاره به عقد این عرض خدمتون که مرد در میاره، دوباره همون مسیر رو طی میکنه میاد جلو و میشه محرم همیشگی این آقا میشه که تو خونه این آقا بزرگ شده تا ابد، که تا وقتی که زنده هست بشه. این هم چهارم که همون تکرار دو یه تیکهی داشت که تکونش رو عرض کرد. پنجم، در جایی که عقد موقت به کار می رود معالجه اطباس، البته برای خانوم هایی که همسر نداشته باشند و نیاز باشه که پزشکی متعهد و متدین بدن اونها رو لمس بکنه بدون پوشش برای یک مسائلی، و دکتر زن و طبیب زن هم نباشه، در اینجا می توان از عقد موقت استفاده کرد. هیچ گونه عروسی چیزی هم که نمیخواد صورت بگیره، دکتر او را یک ساعت دو ساعت به اندازه که میخواد معاینه کنه و یا عمل جراحی چیزی انجام بده او را به عقد موقت خودش در میاره، او محرم میشه، او طبابتش رو میکنه، او هم از اینجا بقیه مسیر زندگی خودش رو میپیمایه میره بدون اینکه ازدواجی صورت گرفته باشه، طلاقی صورت گرفته باشه و قطع الاحاظ. شماره چند شد تا اینجا؟ شماره 5 شد. یک صلواتی بپرسید تا شماره 6 رو عرض کنم. در شماره 6 ببینید، یه خانومی شوهرش مرده، درست؟ یا به اعتیاد دچار شده از نوعی که برگشتن دیگه نداره، که متاسفانه تو جامعه خیلی زیاده این مطلب، خدا کنه که دستن در کاران ما چند جلسه کاری برای این قضیه بذارن و فکری به حال این مطلب بکنن انشاءالله. پس یا شوهرش مرده یا شوهرش دچار اعتیاد از نوعی که برگشتم دیگه نداره شده، یا به نحو دیگری این شوهر طلاق گرفته رفته اصلا همسر اختیار کرده. مثال داریم هست، ببینید حالا به هر نحو دیگری، خلاصه دیگه بازگشتی به سمت این خانوم دیگه نداره، طلاق گرفته رفته. این خانوم فرزندی داره یا فرزندانی داره، خوب توجه بکنید، یکی از مشکلات ما تو جامعه همین قضیه است. خانومی که شوهرشو از دست میده، انقدر جامعه ما در این زمینه ظرفیتش کمه، وقتی میگیم جامعه، جامعه در و دیوار نیست، جامعه مردمانش هستن، انقدر ظرفیت این مردمان کم هست، خانومی که شوهرش رو از دست میده یا شوهرش طلاق میگیره یا به اعتیاد به چیزهای دیگه، فسادهای دیگه دچار میشه، دیگه نمیتونه برقرار به اون زندگی کنه، مطلقه میشه، میشه بیوه در یک موقعیت خاص تو جامعه ما. متاسفانه این اگر خواست بیاد ازدواج بکنه با یه آقای ازدواج کنه چون بچه داره، اگه بخواد با یه مردی ازدواج بکنه 100% حالا 1% شما بذارین کنار، 5% هم بذارین کنار، بگو 5% هم منها کنیم، 95% این گونه است که هیچ مردی نمیتواند کار پدر رو برای فرزند یا فرزندان این خانوم انجام بده، فرزندان این خانوم هم هیچ مردی را به جای پدر خودشون نمیتوانند تو این خانه قبول بکنن، ولذا ناسازگاری به وجود میاد. برید آمارها رو ببینید، بعضی از دخترهای فراری و پسرهای فراری تو خانواده هایی بودن که ناپدری آمده تو اون خانواده، به خاطر ناسازگاری و دختر از اون خونه فرار کرده، گرفتار چه مسائلی شده بماند، پسر فرار کرده گرفتار چه مسائلی شده بماند، مادرم نمیدونه اینجا چی کار بکنه، شوهر نکنه. یک، ببینید خداوند اینجور خلق کرده، و من آیاته ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمة. شوهر نکنه، بله اینا بهش هم میگن هنوز سوال شوهرش نشد رفت شوهر کرد، عجب ورپریده این، تو راحت تو خونه پاد درازه داری سریال های تلویزیون نگاه میکنی و قیشتو میکنی، کیفتو میکنی، مسافرتتو میری، این طرف میری، اون طرف میری، این شوهرش مرده، بچه‌هاش میره بالا سر نداره، یک کسی رو نداره که یه جایی میخواد حضور پیدا بکنه، او باید بره حضور پیدا کنه، یک مرد باشه حرفشو بزنه. قرآن و خدا اینجور خلق کرده که مکمل هم باید زن و شوهر باشن. نمیتونه زن بدون شوهر نمیتونه کار خودشو پیش ببره، ممکنه به زور بتونه یه سری کارهایی پیش ببره، در همه کارها اینجور موفق نیست. بعدم مسائل دیگر روحی روانی داره. بعد از همه مهمتر دفع غرایز هست. آخه من نمیدونم ما چجوری تو جامعه فکر میکنیم، میگم آقا میگیم چگونه دفع غرایز بکنن این جوان ها، این دخترها، این پسرها. بله آقا برن نمیدونم فلان چیز رو بگیرن بخورن دفع غرایز میشه. کافور بریزین تو غذاهاشون دفع غرایز. خب چقدر کافور بریزین تو غذا؟ خب بو کافور میگیرن یارو که. آخه اینا حرف شو، این میشه مسئله شد ازدواج برای این جوان ها، ازدواج برای خانومی که همسر خوش از دست میده، به نحوی تو جامعه بدون همسر مونده، این برای این میشه ازدواج میشه؟ رژیم غذایی فلان میده. روزه بگیرید آقا، روزه بگیرید دفع غرایزتون. چقدر روزه بگیرید؟ اینا یک مشکلاتی تو جامعه که ما دهنمون رو باز میکنیم بدون اینکه تفکر کنیم، یک مطلبی رو میگیم، بعد نتیجهش همینه که تو جامعه اسلامی داریم میبینیم. امروزه مانند نقل و نبات، نقل و نبات زناکار تو جامعه داریم، نقل و نبات، و تمام دارن تو همین بازاری که من و شما حرکت میکنیم، دارن همدوش من و شما را میدن، تو مترو بغل دست من و شما ایستادن، تو تاکسی بغل دست من و شما سوارن، تو حرفشون هم اینه که بابا ول کن بابا، میخوای چه اینو بخونی چه نخونی، حالا اینم بگیم زن اون خانومی که ما میخوام باش ازدواج بکنیم فلان اینا، همش میگه اوه من صیغه نمیشم، و بهت بگم همین جوری میخوای رابطه داری با هم رابطه داریم، ولی من صیغه نمیشم، من عقدنم چی نمیگه، این حرفو نزن، مگه من آدم اینم خرابی ام، همین جوری رابطه برقرار میکنم، مگه من آدم خرابی ام بیام به عقدت در بیام؟ لا اله الا الله. نتیجهش همین میشه، اینی که ما بیام از اون طرف بگیم برو هی روزه بگیر، برو نم فلان کن، برو نم چی بریز، این که نمیشه که آقا، که به زور که نمیشه جلوی چیزی گرفت. اینجا میفهمم که آقا یک زنی هم که اتفاقی براش افتاده، حالا بره سرش بذاره زمین بمیره، چرا ما برمیگردیم عوض اینکه خودمون بیاییم بگیم آقا جون بریم یک کسی رو پیدا کنیم بگیریم ازدواج کنن زودتر؟ بلعکس، مردی زنش مرده یا زنش طلاق گرفته رفته یا دچار انحرافاتی شده طلاق گرفته رفته، همون چیزی که برای مرد گفتیم برای زنم داریم میگیم، زنم اینجوری شده یا معتاد شده خدای نکرده رفته، مرده مونده با یه بچه دو بچه تو خونه مونده، میخواد بره یک خانوم بگیره بیاره تو این خونه بشه همسرش، نامادری با این بچه ها نمیسازه. باز مردا بهتر با بچه ها کنار میان، زنها اصلا نمیتونن بچه ها رو قبول کنن، یعنی حتی من میخوام بگم شما 1% هم شما بزرگواری کنید منها کنید، من اون 1% هم منها نمی کنم، خیلی شزه و نداره پیدا بشه که زنی بیاد بچه های یک مردی رو قبول بکنه که به عنوان اینکه به اینها محبت بکنه مهربانی، خیلی کم پیدا میشن. کبریت احمد اینجا همون مسائل پیش میاد، همون تبعات و عواقب، فرار از خانواده، به انحراف کشیدن، دنبال فساد رفتن، دنبال اعتیاد و مخدرات و اینا رفتن الی آخر. خب پس دقت کن، زنی شوهر از دست داده با بچه، بچه‌ای داره بچه‌هایی داره، مردی زن از دست داده بچه یا بچه‌هایی داره، اینا عقد دائم اگه بخوام بکنن، یعنی ازدواج دائم اگه بخوام بکنن، زنه میاد تو این خونه، تو اومدی جای مادر ما رو بگیری، بابایی در بیاریم ازت، هنون نیامده خطانشون میکشی، به بابایی هم چی میکنی؟ مشکوک میزنی بابا؟ خب چیکار؟ یعنی بابای قاچاق چی شده؟ قاچاق فروش شده؟ جنایت کرده؟ اسلحه آورده تو خونه؟ رفته مثلا یکی خانو با یه خانمی صحبت کرده که بینم به هم میخونم؟ مشکوک میزه بابا، پای کسی رو اینجا واز بکنی من میدونم با اون، یعنی میگه من میدونم با تو، ولی روش نمیشه به باباش اینجوری بگه، میگه من میدونم با اون دختر اینا که تو این خانواده باشه که هنوز هیچی نشده، بابا حرف نزده، تو میخوای جای مادر، وای گریه زاری میشه محرم و دهه اول محرم میشه میرسه به عاشورا، تو میخوای مادر برای ما بیاری، تو میخوای کن چیکار بکنه؟ اینجا اسلام میگه بیان عقد موقت بکن، میگه شما این خانوم شوهر دست بده، این آقا همسر دست بده، لازمی تو بری به بچه‌هات بگی، اونم بره به بچه‌هاش بگی، بیایم بریم با هم دیگه صحبت بکنیم، مثل این که دو نفر میشینیم با هم دیگه خواستگاری هم تحقیقات کنیم، به درد هم خوردیم، به عقد موقت نه، هر مدت زمانی که خواستیم با هم دیگه زندگی کنیم، هر وقت هم خواستیم منقضی میشه مدتون، فسخش میکنیم، تمومش میکنیم، دنبال کارتون. نه تو به معصیت میفتی، نه او به معصیت میفته، نه تو به انحراف دچار میشی، نه به او به انحراف دچار میشی. نه اینجا خانواده ها درگیر میشن، نامادری و ناپدری و فرار از خانواده و قصه. حتی خیلی جالبه که من دیدم و من خودم هم گفتم به بعضی و این کار رو کردن کسانی که همسر از دست دادن یا زن یا شوهر از دست دادن، که فرزندان هم این مطلب رو فهمیدن، اما حساسیتشون این قضیه بود که این تو خونه ما نه یا جای مادر یا جای پدر ما رو بگیره، اینا فهمیدن ولی رضایت دادن، میگم برو بیرون، شما همسر داشته باش بیرون، همسر داشته باش اینجا، پاشو تو این خونه لازم میگه بسیار. این هم یه مورد. مورد هفتم، فردی یا افرادی هستن تو جامعه از آقایون براشون مأموریت‌های چند ماهه در خارج کشور، جاهای دیگه براشون پیش میاد، نه که تو سازمان اطلاعات امنیت، نه که تو وزارت خارجه، نه نمیتوانن با خانواده هاشون برن. این بچه‌هایی که تو وزارت اطلاعات اینا هستن، خب این بچه‌ها خیلی زحمت میشه، این خیلی مأموریت‌ها رو بدون خانواده باید برن. من سوال میکنم کسی که 6 ماه میره یه مأموریت، از زمانی که میره این مأموریت تا زمانی که برگرده، دیگه اون غریزه ای که خداوند در قرآن فرمود، در احادیث روایات فرمود، دیگه تو این دیگه کشته میشه، به میره دیگه، این آدم اینجوری نیست که نمیشه هم چیزی که یه همچین افرادی در بینون خداوند براشون مقرر فرموده که اینها بتونن از مسئله عقد موقت استفاده کنن. خانومی توی کشوری هست، توی جای هست که میتونه 6 ماه با این زندگی بکنه، بعد 6 ماه منقضی بکنه، مدتش فسخ بشه، بره. این آقا هم همین کارو میتونه بکنه، میگه باشه به عقد ما دائم نمیتونه این کار بکنه، برای اینکه همسر داره. این هفتم. هشتم، افرادی هستن که الان خیلی تو جامعه زیاده. مثلا من پیشنهاد نمی کنم کسی بره نمیدونم منشی خانوم بگیره بیاره بذاره بغل دستش بنام، یه وقت خیال نکنیم ما داریم تشویق به این کار میکنیم، خدای نکرده، نه این کار از بیخ غلطه، ولی ما میگیم آقا اگر حالا کسی در مسیری قرار گرفت، من سریعتر عرض میکنم، یه مثال میزنم بعد این مسیر رو تا آخرش رو میریم، من میگم آقا اگه یه جوانی مثل شماها که دارید بحث و گوش میکنید معتقد نبود، رفته دنبال معصیت، افتاده تو خط معصیت، با این خانم ارتباط برقرار میکنه، با اون خانم یا فلان خانم، با این آقا با اون آقا، من به همه شما یک نصیحت میکنم، میگم بیایید اگر نمیتونیم، من و شما زورمون نمیرسه، نه اداره منکرات هستیم، نه ستاد امر بالمعروف هستیم که بودجه های میلیاردی به ما بدن و ما بودجه ها رو معلوم نیست کجا میبریم اینا رو خرج بکنیم، هیچکون در جای خودش خرج نمیشود، یا وزارت ارشاد نیستیم، یا نه سازمان تبلیغات اسلامی نیستیم که معلوم نیست تو این 30 سال چه کار کردن این بندهای خود، ما همون یک کتابت ایرانی قرآن کریم نداریم، باید بریم از عثمانتاها کتابت قرآن بیاریم بخونیم، جل الخالق نمیدونم، من میگم ماها که اینا نیستیم، زورمون هم که نمیرسه، که بیاییم به عنوان یک ناصح عمل کنیم، چیزی که مقام معظم رهبری مدت لولالی از ما خواسته، خود آقا هر جا دیدید منکری رو بیایید یک کاری کنید از بین بره، معروفی رو عمل بکنید، ناصح باشید، با من ناصح عمل بکن، چیکار بکنی؟ من میگم بیا به این جوونی که در مسیر فساد قرار گرفته بگو تو که میخوای این کار رو انجام بدی، یعنی رابطه داشته باشی، تو اقل بیا از این طریق، از چه طریقی بره؟ بیا تو که میخوای با این خانم ارتباط داشته باشی، صحبت باش بکنی، بریم بیرون گشت و تفریح داشته باشی، بیا لااقل من برات یه عقدی میخونم 6 ماه 4 ماه 10 ماه 15 ماه 2 سال 3 سال هر مدتی که هستی، لااقل تو گناه نکنی. اگر شما در جواب من بگی که آقا گناه کنم به ما چه نبود، اون میره تو جهنم، ده نشد، مخ اینو بهش نمیگن شیعه. شیعه از نظر علم اخلاق و از نظر علم عقاید و از نظر علم فقه به کسی میگن که دلش همچنان که برای خودش میسوزه برای برادر و خواهر دینی خودش هم همون مقدار دلش بسوزه. برای چیش دلش بسوزه؟ برای همونی که امیرالمومنین دلش میسوزه. من از شما سوال میکنم، امیرالمومنین علیه السلام در جنگ نهروان چرا از اول شمشیر رو نکشید اینا رو بکشتش؟ تو جنگ صفین چرا انقدر مثل کرد؟ تو جنگ جمل چرا انقدر با اینا بحث میکرد، صحبت میکرد با اینا؟ عجیب و غریب. امام حسین روز عاشورا همینطور شد، همه اومدن اعتراض میکردن، حضرت همیشه میکرد یه مقدار دیگه تأمل بفرمایید، من الان با اینا خود صحبت کنم تا اونجایی که میتوانیم از اینا رو هدایت کنیم. برای چی امیرالمومنین؟ حضرت میفرمود برای اینکه اینها به جهنم خدا دوچار نشن، ما یک نفر رو از جهنم نجات بدیم، از آتش خدا نجات. شما آیات قرآن رو بخون. ببینید انبیا هم چی میکنن وقتی میان صحبت میکنن، میگه انی لکم ناصحون امین. ادامهشو بخونید، میگه من از این میترسم شما در آتش خدا برید، به عذاب خدا گرفتار بشید، حتی یک نفر از این عذاب نجات پیدا بکن. اون واقعه پیغمبر رو بخونید در تاریخ، میگه پیغمبر اومد یه جا، عرض به خدمتتون که یه نفر شمشیر کشید، حالا داستانش توی تاریخ آمده، داستانش حقیقی ها، نه بی خودی، میگه که شمشیر کشید و پیغمبر رو بکش، شمشیر رو کشید بزنه از پشت به رسول الله، گرفت به لای شاخهای درخت، هیچ. پیغمبر جست این فرد رو گرفت، خوابوندش رو زمین، شمشیرش هم گرفت، گفت حالا تو میتونی منو بکشی؟ اون یارو گفت، گفت بکش منو، گفت نیامده ام که تو را بکشم، آمده ام تو را هدایت کنم، یک نفر رو از جهنم نجات بدم. گفت پس چی کار میخوای انام بکنی؟ گفت میخوام تو بگی لا اله الا الله محمد رسول الله. این فردم اینو گفت و اتفاقا نجات بده که هم از آتش نجات بده، شمشیرش هم حضرت بهش گفت، شمشیرش هم بگی برو ما نعمد، چوپانی هم که حضرت میکرد دنبال گوسفنده میکرد، گوسفنده دیدی بعد وقت سرشو میزن پایین یه بودو با این دنبه چجوری میدوان این حیوانا. این چوپانی که ما داریم تو شهر رو که کم دیده میشه، عرض به خدمتتون این که پشاش اسباب بازی چینی داریم و اینا، اینا میدوان گوسفنده رو که میگیره میزنه با چوب اینا. میگه پیغمبر وقتی که گوسفنده رو میگرفت همش میگه چرا اینقدر میدوی خودتو خسته میکنی؟ من میخوام تو رو ببرم داخل گله که گرگ تو را ندرد. این حرف خیلی مسائل توشه ها، گرگ تو رو پارت نکنه. من پیغمبر رحمتم نمیدم تو رو بزنم، میخوام کاری آزاری بدرسم. گوسفنده رو بغلش میسوندش تو گله پیغمبر. من میگم آقا به این جوونو شما برو گو آقا تو که داری این کارو میکنی بیا لااقل من یه صیغه عقدی برات بخونم در مسیر باش. تبعات این کار چیه؟ پیامدهاش چیه؟ مهمترین پیامدش اینه که در نظر این جوان قبح زنا شکسته نمیشود، قبح معصیت شکسته نمیشه. وقتی شما قبح یک عملی پیشت شکسته شد، عمل زشتی دیگه همچی میکنیم بابا ما که آب از سرمون گذشته، چه یه وجب چه ده وجه، اما هنوز قبح عمل شکسته نشده، بهت میگن آقا بیا نگاه نامشروع با هم شکسته، نه بابا ما اهل این کارها نیستیم. ولی وقتی شکست دیگه میشکنه، هر جاشو که بگیرید برد کردید. یه دمی خواه آقا صحبت کنه توی اداره جات با خانوم داره صحبت میکنه، هی میگه میگه آقا چرا صحبت ما کارمون ایجاد میکنه صحبت میکنه، خواه اون یه سیغه محرمیت میکنه صحبت میکنه، تو که نمیخوای ازدواج با این خانوم بکنی؟ اگه ازدواج واقعا میخوای باش بکنی برو عقدش کن، رسما دائم عقدش کن. اگه نمیخوای یه صیغه محرمیتی بخون لااقل صحبت بکنی، قبح عمل پیشتون شکسته نشه، هر روز برای شما معصیت ننویسن. یا جایی برای خارج از کشور خانومی رو مثلا برای یه آقایی رفته اونجا مأموریت داره براش به عنوان منشی در نظر گرفتن، شما باید با ایشون کار بکنید، حالا ممکن خارج از کشورم باشه، این مسیر مشخص، بیا از این طریق استفاده کن، نذار کارت به معصیت بکشه. این هم یه مورد. مورد نهم، زنی در حبس در زندان افتاده به هر دلیلی، هر زندانی هم خیلی نکنین وقتی آدم خلافکارها، ما زندانی های بسیار آدمای متشخص و با شخصیت و متدین داریم تو زندان هم، ولی به واسطه تصادف بیچاره اینجوری شده، به واسطه نداشتن مثلا پول مهریه بوده، به واسطه دیگه شکایت های دیگه بوده افتاده تو زندان. زنی هم به همین مناسبات در حبس قرار بگیره. شما به من جواب بدین شوهرش در بیرون 5 سال این خانم تو حبس، 2 سال تو حبس، شوهرش در بیرون چیکار کنه؟ اسلام راه جلو پاش گشته، نمیتونه بچه هاشو تو خونه، نمیتونه اگه بچه داشته باشه نمیتونه بره اونجا خانومی رو بیاره دائما بیاره بگن که آقا مثلا بچه ما زنه تو زندان روحی خوشو از دست میده، بچه ها اینجا نامادری نمیتونن تحمل بکنن. میگه آقا برای اینکه تو به گناه نیفتی تا زمانی که این خانم تو حبسه، هر مدتی که میخوای یه خانومی رو به عقد موقت خود درار، اینجور در تماس و ارتباط بشین که به دامان به دامهای شیطانی دوچار نشین. این هم یه مورد. مورد دهم، زنی مجنون هست، زنی وسواس بسیار شدید داره. حالا من اینجانان این جمله رو مخواستم بگم، گفتم تا من میگم وسواس یا فلان و فلان همه بلند میشم میگم آقا خانم ما وسواس داره. وسواسی تعریفی داره ها، وسواسی کسیه که من از اینها سراغ دارم، چون در این در واقع مرکزیتی قرار داریم که رجوع میکنن با نامه مکاتبه شفاهی حج، میگه آقا من در خونه که میرم تو خانم ها چی میکنه؟ جلو دنی جلو دنی جلو پاتو این روزنامه میده پاتو بذاره اینجا، مثلا ما میخوایم خانم بفهم یاد داشته دست من نزد، دست من نزد، دست به من نزد، مستقیم بیا برو توی دستشویی حمام اول خودتو بشوی فلان، احوله ما استفاده نکنی، احوله نم چیزی، این حوله فقط محصول خود حوله شو بیان اونجا دوباره حوله رو میشونو میده، اصلا یک زندگی میگه میگه فلانی چیلنگ میگیره تا تو تلفن رو میشونه، تا تو تلفن رو، من نمیدونم تلفن رو برای چی میشونه، این آدم متشخصی هم از این حرف میزنم، میگه تا تو تلفن میشونه. اصلا میگه ما اصلا با این زیر سقف زندگی میکنیم، ولی اصلا زن و شوهر نیستیم، زیر یک سقف هم داریم زندگی میکنیم. چه کار این مرد باید بکنه؟ زنی که مجنونه، مرد نمیخواد از دستش بده، بچه ای ازش داره، میخواد باشه همونجور با همون جنونش کنترلش میکنه، دارو بهش میده، میخوابه، خوابش رو زیاد میکنه، بیماری وسواس بسیار شدید داره، یا بیماری دیگه ای داره، مثلا بیماری هایی داره که این زن الان من سراغ دارم کسی رو که فقط این قضا میذاره میتونه ببلعه، همین دست حرکت نداره، پا حرکت نداره، یک تیکه گوشت یا گوش هست، بچه هاش هم جلوش، این اگه بره یه زن دیگه بگیری بیاره اینجا، هم بچه ها روحیشون از دست، هم زنه همونجا درجا سکته میکنه، از دنیا میره، عرض به خدمتتون که هم این زندگیش هم میپاشه. این طریقی است که شارع مشخص کرده، تو میتونی از عقد موقت برای خودت استفاده بکنی. حالا به این اضافه بکنید زنی که تمکین هم نمیکنه، به هیچ عنوان تمکین نمی کنه، حالا جهاتش دیگه در فقه میریم، یا زنی که مثلا خانه رو ترک کرده به جهت گرفتن طلاق، دادگاه 2 سال دیگه بهشون وقت میده، اون زنی که نمیاد خونه این مرد چیکار کنه تو این خونه، ول کرده رفت. حالا اینها و همه اینها و نمونه های دیگر، همه اینها از مصادیق عقد موقت، یعنی جایی که ما میتونیم از عقد موقت براش استفاده بکنیم. حالا در پایان این قسمت عرض میکنم، اگر کسی برای هوای نفسش، مردی یعنی، برای تنوع طلبی به دنبال این کار رفت، چنین کسی شما به منده بگید از حکم الهی چیکار کرده؟ سوء استفاده کرده. اگرچه این سوء استفاده رو خداوند به عنوان حرام برای او در نظر نمیگیره و عقوبتش نمیکنه، اما برای اون مکروه داشته این کار رو و فرموده اگر این باعث بشه که گناهان دیگری صورت بگیره، خانوادت از هم بباشن، بچه ها به فساد گرفتار بشن، خانومت بیاد خدا و پیغمبر رو لعن بکنه به خاطر این کار، وقتی به گناه همت منجر میشه و عقوبت هم خواهی داشت. اما صحبت سر اینه، ما این چند تا از این مصادیق عقد موقت رو گفتیم، نمونه هاشو گفتیم که میشه از عقد موقت استفاده کرد. اگه مردی آمد غیر از اینها رفت و تنوع طلبی روی نمیدونم هوای نفس، شهوات خودش این کار رو انجام داد، درسته که حرام نبوده انجام داده، اما اگه به حرام منجر شد عقوبتش میکنن و مکروه هم هست و او سوء استفاده از حکم الهی کرده، نه اینکه خود حکم عقد موقت ذاتن چیز بدی باشه، نه اینکه عقد موقت حقوق خانوم ها رو ضایع بکنه و به نفع مردان باشه، اینجا یک سوال هم پیش میاد. پس اینو عرض میکنیم، باید عقد موقت رو در جای خودش انسان ببینه و بدونه چه کار بردی داره. اگه در غیر جای خودش ببینه، بله، به عنوان ضایع کننده حقوق نام زنها او رو میشناسه، به عنوان نام فلان میشناسه، به عنوان فلان میشناسه، اینا اشتباهاتی که خانوم ها و بعضی از آقایون مرتکب میشه. حالا اینجا این سوال پیش میاد که اگه خانومی هم دید شوهرش مجنون، بیماری فلان داره، بیماری فلان، آقا خانوم چیکار بکنه؟ میتونه برای عقد موقت کنه؟ خانوم میتونه اول طلاق بگیرن، به پای این مرد و نیسه، بره ازدواج بکنه، چه ازدواج موقت چه دائم، اول طلاق بگیره. شما میگید آقا پس چرا این کارو نمیکنن؟ من به شما جواب میدم، خانوم ها صبورتر از مردان آفریده شدن، تحملشون بیشتره در مسائل دفع غرائز، هم تحملشون چندین برابر مردها هست. اینو خلقتاً این باهاشون هست، با مردها نیست ولی با زنها، ولی در اینها راهشون راه بازه برای اینها. می توانند برن طلاق بگیرن، به پای این مرد نمیدونم دارای علتهای زیاد، دارای مریضی فلان، دارای وسواس شدید، دارای جنون، صاحب نکنن، برن دنبال زندگیشون. اینو شارع براشون راه گذاشته. این مطلب هم که توضیح دادیم که چرا از عقد دائم در اینجاها که برای عقد موقت گفتیم استفاده نکنیم، گفتیم عقد دائم مشکلاتی داره، حالا به بحثش خواهیم پرداخت، که حتما چون زمان ندارد، زمانش تا آخر عمره، باید با طلاق فیصله پیدا بکنه و طلاق هم حتما دو شاهد عادل میخواد یادداشت بکنی و باید از همه مهمتر باید یک جای این طلاق ثبت بشه، یعنی کاغذ بنویسین ثبت بکنی، یا تایید شناسنامه طرف یا توی کاغذی ثبت بشه، دو تا شاهد هم زنده باشن که شهادت آقا این ما دیدیم دو تا طلاق گرفتن، اهم وگرنه این مشکلات دیگری داره که حالا به بحث ما نمیخوره. پس در پایان بحث عقد موقت، چون یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، داریم عرض میکنم، عقد موقت حکمی فساد انگیز و یا نعوذ بالله نستجیر بالله مترادف زنا نیست، نوع دوم ازدواج هست، ضد حقوق زنان یا به نفع مردان هم نیست، حکمی از احکام الله هست. اولا آن را خوب و آنچنان که هست بیان نکرده اند برای ماها، متعالی این بحثا را نشنیده بودیم. ثانیاً موارد کاربرد اون رو برای ما به خوبی تبیین نکرده ام، در نتیجه اکثریت جامعه بدون اطلاع و مطالعه کافی از این حکم الهی، بدون هیچ دلیلی اون رو محکوم کرده و نفی میکنن. مردم یه دی اصلا گمشون کنن آخ این وقتی این مرد رفته سیغه کرد، حالم به هم، رفته عقد موقت کرده، حالم به هم بارشی، خب ازدواج کرده، جنایت مگه کرده سرم گیرم با این مواردی که عرض کردیم. حال که ما موارد کاربردی اون رو فرا گرفتیم، بهتر هست که درباره عقد موقت و نحوه جا افتادن این مطلب در جامعه اسلامی بهتر فکر بکنیم و رو این قضیه خوب فکر بکنیم و انشالله فکرمون نتیجه داشته باشه، بتونیم به دیگران هم این فکر رو توسعه بدیم که آقا اینجورها که شما فکر میکنی خانوم نیست، اینجورها که آقا شما فکر میکنی نیست، برای خانواده های خودمون هم جا بیاندازیم این مطلب رو. در این رابطه البته صحبتی ما نداریم، لیکن در باره ازدواج دائم در جلسات آینده شروع میکنیم انشالله از مقدمه ازدواج دائم یک بحث خیلی جذاب و جالبی رو خواهیم داشت، تا انشالله برسیم به جایی که تو بحث ازدواج دائم نتیجه عملی هم انشالله داشته باشه، جامعه ما با ازدواج‌های خوب انشالله رشد بیشتری پیدا بکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Thank you.